فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 107 سطر 4 و رمکت تسقط و این دشم دخان سراجل مدفع و رو به ما عرز زالکل الحوامل. رمک یعنی مادیان، یعنی اسم ماده. وقتی که چراغ رو خاموش میکنی یه دودی از این چراغ خاموش شده بلند میشه. چوبی که بیدم که شما خاموش میکنید یه دودی ازش بلند میشه. وقتی این دود رو این مادیان استشمام کند ساقط میشه. حالا ساقط میشه به معنای این که از فعالیت میفته، یا تسقط که میگیم سقط میشه. این بعیده، تو فارسی ما میگیم سقط میشه یعنی میمیره. حالا کدام یکی از این دو مراده شاید با کلام ارسطو حل بشه؟ ارسطو هم تسقطو داره. بل فرس الانسا تسقط ازا شمت دخان از سراجل مدفع. بعد عبارت بعدیش روشن میکنه که منظور از تسقطو چیست. و هازا یعرض لبعض حوامل نساء زن. زنهای حامله در انسانها هم گاهی وقتی این دخان رو استشمام میکنن این امر تسقطو برشون عارض میشه. پس معلوم میشه مراد از تسقطو سقوط حمله، یعنی حملش رو ساقط میکنه. نه اینکه خودش ساقط بشه. عبارت ابن سینا همینطوره. داره رو به معر از ازالکل لل حوامل. البته حوامل توضیح نمیده که حوامل رمکه است یعنی مادیان یا حوامل انسان. از کلام ارسطو برآمد که حوامل انسانه، زنهای حامله که انسانند. این وضع برشون پیش میاد. پس معلوم میشه که در مادیان هم همینه داریم میگه. پس برای مادیانی که حامله باشد این سقوط حمل پیش میاد اگر این دخان رو استشمام کنه. گاهی همین وضع برای زنهای حامله انسان هم پیش میاد. و رمکه تسقطو یعنی تسقطو حمله ها این دشم دخان سراج المدفع. در وقتی استشمام میکند میبوید اون دودی چراغ خاموش شده رو، دودی که از چراغ خاموش شده بلند میشه وقتی استشمام میکنه حملش ساقط میشه. و ربما عرض زالک، زالک یعنی سقوط حمل، لل حوامل منظور حوامل منن ناسه، یعنی منن نسائه، یعنی زنان حامله. گاهی برای اونها یعنی در انسان ها گاهی اتفاق میفته. و شاو، شا اسم جنس برای شات، بنابراین گوسفندان معنا میشه. شات یعنی گوسفند، شا یعنی گوسفندها. و شاو یهلک الماء الذی صفی عن زرنیخ احمر. اگر زرنیخ احمر رو تو آب حل کنی بعد این آب رو صاف کنی که به طوری که محلول تو پارچه بمونه، آب صاف بله بیاد پایین، این آب صاف شده اگه به گوسفند بدیم گوسفند رو حلاش میکنه. و گوسفندان را هلاک میکند، این گوسفندان را آبی که صاف شده انزرنیخ احمر. بعد مطلب دیگری به بیان میکنه در مورد اسب‌ها، میگه اسب‌ها اگر یک زمانی دوتشون با هم برخورد کنند، بعد از مدت‌ها که همدیگر رو میبینن میشناسند، بر اثر اون برخورد قبلی که داشتن، ملاقات قبلی که کرده بودن، دو مرتبه وقتی همدیگر رو میبینن میشناسند. و من خواص خیلی نست که کل واحد منها، از این اسب‌ها، یعرف و صوت الفرس الذی قابله وقتا ما، میشناسد صدای اسبی رو که زمانی با این اسب روبرو شده. قابله وقتا ما، یعنی در یه زمان با این اسب روبرو شده، حالا وقتی صداش میاد صدای او رو میشناسه. و این بله قاتله قاتله فی ما سلف، کتاب ما قابلهو، حالا قاتلهو امینی با هم مقاتله کردن. اگر بخوام قاتلهو رو که در نسخه ارسطو آمده این رو بخواهیم یعنی قابلهو رو بخوام با قاتلهو معنا کنیم، قابلهو رو معنی برخورد کردن و ملاقات کردن معنا نمی کنیم. قابلهو یعنی با هم مقابله کردن، با هم درگیر شدن. اگر بخوام اینطوری معنا کنیم، در کتاب ما در پاورقی هم نسخه اینه نداره که قاتلهو باشه. حالا اگر نسخه ارسطو درست باشه که قاتلهوست، یعنی با هم مقاتله کردن، و بگیم ابن سینا مثلا اون قاتلهو گرفته، قابله رو معنی مقابله کردن معنی به معنی روبرو شدن معنی نمی کنیم، به معنی مقابله کردن و با هم درگیر شدن معنی می کنیم. یه زمانی با هم درگیر بشن بعدا صدر همیت می شنسن. احتمالا قاتله خوبه، چون مقابل شدن که صدا توش نیست، دوتا از همدیگر می بینن رد می شن می رن، وقت بعد صدای همدیگر می شنسن خیلی به نظر بعید می رسه. اما اگر در حین جنگیدن باشه با هم درگیر بشن، خب شیهه میکشه دیگه، هر دوشون شیهه میکشن، صدای هم دیگه رو میشنون، بعد از مدت ها میبینید صدا رو میشنسه. این قاتلهو یا قابلهوی به معنای مقابله و درگیری خوبه، نه فقط مقابله به معنای ملاقات کردن و دیدن هم دیگه، برخورد کردن معمولی، نه برخورد کردنی که توش درگیری باشه، وقت با قاتلهوی که در کتاب ارسطو سازگاره. و تمیل الخیل الی استهمام بالماء الذی تشربه منه، اسب‌ها مایلن که استهمام کنن با اون آبی که از اون آب می نوشن، آبش آبو می خوره، بعد می بینیم که مثلا تو دهنش می گیره و بدنش می پاشه، معلوم میشه که خوشش میاد از این آبی که خورده، استهمام کنه، خودشو تمیز کنه. بعضی پرندگان هم همینطوره، آبو میخوره، مثلا کاسه آب جلوش میذارن میخوره، بعدن میره تو آب، میره تو آب و خودشو میغلطونه، یعنی استهمام میکنه. ولی همیر خب این کتاب ارسطو داره، کل فرسن یعرف و صوت الفرس الذی قاتله فی ما سلف، بعد داره والخیل تستحب، یعنی تستحب المروج والاماکن الکثیره المياه و شجر و شرب الماء، کده که اینا رو میسینا قبلا گفته بود، و این کان الماء السائل صافیا نقیا کدرت و هوافر ها ثم شربت، اینا رو قبل ابن سینا گفته بود. معلوم میشه ابن سینا خیلی حافظش قوی بوده، انقدر این مطلب تو ذهنش بوده که اون چند صفحه قبل این مطلب رو گفته، یعنی معلومه به میزان ارسطو ننداشته، جاها رو عوض کرده. و ازا شربت استهمت بذاره کلمه، لأن هذا الحيوان يحب الاستحمام بالماء و يحب الماء جدا. بله خوب روشن چیزی اضافه بر حرف ابن سینا نداشت. ولی همیر و یعرز و لحاظ و کامون فتموت و اندما یسیر و نزلتن. زکام گرفتگی بینی رو میگن که باعث التهاب مخاط بینی میشه و عدسه و آبریزش و جاری شدن اشک و اینا رو هم داره. یه نوع مرض تقریبا شاید عاملش سرماخوردگی باشه. همیر جمع هماره، یعنی الاغ ها هم براشون زکام عارض میشه، اونم به این مرض مبتلا میشن. اگر زکام تبدیل به نزله بشه، این همار از بین میره، هلاک میشه. نزل سرماخوردگی که امروزه بهش برونشیت میگن، در حیوانات هم کثیراً ظاهر میشه. عبارت ارسطو اینطور داره: فعمل همیر و فهیت همروز و خاصتن مرزن واحدا و ذالک اون مرز وجه اون یعروز لرؤوسها ها اولن ثم یسیل و من مناخیرها، یعنی داخل بینی، منخر هم داخل بینی و بالای بینی، بلغمون کثیرون احمر و لون. تا اینجا خب همون زکام رو گفته. بعد میگه فعن نزل از آریش البلغم الر رئه، این بلغم اگر در رئه وارد شود، که ابن سینا گفته اگر تبدیل به نزل شود، سعرستو میگه قتله ها، این همیر رو میکشد. بعد داره فعن ما ازاکان فر رست فقط فلیسه ها و ممیتون، اگر این زکام در سر بماند و در رئه نازل نشود، وارد نشود، ممیت نیست، کشنده حیوان نیست. بله عرض میکنم، ابن سینا همون حرف ارسطو رو ترجمه کرده، ترجمه اصطلاحی، چون وقتی که این آبریزش و اون حالت گرفتگی تو سر باشه میگه زکام، وقتی بیاد تو حلق و از حلق هم بیاد تو ریه میشه نزله. در کلام ارسطو اسم اصطلاحیشو که زکام و نزله است نگفته، فقط اون اتفاقی که میفته گفته. ابن سینا اون اتفاق رو تبدیل کرده به اسم اصطلاحی. او گفته هر وقت در سر این آرزه در سر این حیوان اتفاق بیفته کشنده نیست، اگر بیاد تو ریش وارد بشه کشنده هست. ابن سینا همینو میگه، میگه اگر زکام باشد که این مرض برای این حیوان کشنده نیست، ولی اگر تبدیل به نزله بشه، یعنی بیاد تو ریه، کشنده است. حالا این نزله گاهی به برونشیت تم منتهی میشه.
نزله ها توریه حتما لازمش نیست، ممکنه بریزه ممکنه.
بله
وقتی اومد از راه حل درد شد بهش نزله، ممکنه
خواب
بریزه
توریه. بله اگه توریه بریزه میشه نزله. و همه نزله ها میفرمایید که توی ریه نمیریزه، اونی که توی ریه ریخت و ما ازش تبیین کردیم به اون شیطون کشنده میشه. این مریضی بود که بر این حیوان عارض میشد. حالا یکی از خصوصیات این حیوان رو میگه، و تهرب من البرد، از سرما فرار میکنه، در مناطق سردسیر نمیتونه زندگی کنه، تو مناطق معتدله یا گرمسیر زندگی میکنه. و تهرب من البرد فلذلک لا حمیره علا خلیج بنتوس ولا فی شمال خراسان. در خلیج بنتوس که جای سرده حماری پیدا نمیشود، در شمال خراسان هم، در خود خراسان حمار هست ولی در شمالش که سرده حماری نیست. علت همینه که این حیوان از سرما خوشش نمیاد. ارسطو ظاهرا شمال خراسان میگه اسکوئیا، همینطوره؟ یه اسم خاصی برای شمال خراسان میذاره. بله اسکوئیا داره. لات و لزالک لات اکونو فی نهایت پنتوس ولا فی نهایت اسکوئیا. اسکوئیا رو ابن سینا ترجمه کرده به شمال خراسان. ول فیل رو به ما شربت دو و رو به ما لم تشروب. فلزالک اینه به خاطر سرما، به خاطر فرار کردن از سرما و اونس نداشتن با سرما. تو محلهای سرد که خلیج بنتوس است و شمال خراسان زندگی نمی کنه. ول فیل رو با ما شربت دو و رو با ما لم تشروب. گاهی می خوره گاهی نمی خوره، حالی نگه بستگی داره به حالات مختلفش. گاهی روغن برش نزارن می خوره گاهی هم نمی خوره. و ازا کان فی بطنها حدیدون اخرجه و شربتون. فیل گاهی خاش میخوره گاهی سنگ میخوره، ممکنه مثلا در لابلای خاک و سنگ آهنی وجود داشته باشه و این همینجور خورده باشه این آهن رو. وقتی روغن میخوره این آهن راحت دفع میشه و تو شکمش نمیمونه. حالا شاید این که میگه گاهی دهن میخورد گاهی نمیخورد، شاید منظور این باشه این حیوان تشخیص میده مثلا تو دلش یه چیزی رفته و اذیتش میکنه، اون وقتی که روغن میخوره تا این آزار رفع بشه. گاهی از اوقات هم میبینه مشکلی نداره روغن نمیخوره. شاید این که گاهی روغن میخوره گاهی روغن نمیخوره عاملش همین باشه. عبارت ترسین بعض الفیلت یشرب و زید و بعض حالا یشرب، نه اینکه یک فیل گاهی روغن میخوره گاهی نمیخوره. فیل ها مختلفند، بعضی فیل ها روغن میخورن بعضی دیگه نمیخورن. عبارت ابن سینا این تعبیر ارسطو خیلی نمیرسونه. ارسطو صریحا میگه بعض الفیلت یشرب و زید و بعض ها لا یشرب، اما ابن سینا میگه رو به ما شربت دون و لما ملم تشرب. این رو به ما تقریبا تفهیم میکنه که منظورش اختلاف در زمانه، یعنی یه فیل در یه زمانی میخوره در یه زمان نمیخوره. اخو اون توجیهی که من پشتش آوردم توجیه خوب میشد، اما با کلام ارسطو جور دیگه فهمیده میشه مطلب. بعد ارسطو میگه و ازا شربت زید یخرج ما فی اجسادها من الحدید. این ما فی اجسادها داره، میگه لازم نیست فی بطنها باشه. مثلا فرض کنید که یه جا نشسته آهن رفته تو پاش، آهن رفته توی تنش ولو تو شکمش نرفته باشه، اینم با خوردن روغن اون آهنه بیرون میاد. ولی ابن سینا میگه و ازا کانه فی بطنه ها حدیدون، اون مافی اجساده ها رو اختصاص داده به بطن. یه تفاوت ها اینجوری فعلا تو عبارت ابن سینا و ارسطو هست. بله بله، اون کسی که ابن سینا دست به دسترسی به یونانیه کتاب ارسطو نداشته، همین ترجمه رو خونده.
اسم میکنه اون یه قسمش که شرب نمیکنه از این طریق استفاده نمیکنم براش.
نه ارسطو اینجور میگه، میگه که اگر فیلی روغن نخورد یه جوری غذایی رو میپزن با روغن بهش میدن بخوره که این بالاخره از روغن استفاده کرده باشه. ارسطو در دنبال حرف اینو میگه که اینو دیگه نیست، اینو مطرح نشد. ول حیوانات المحززه تخصو فی زمان ولدت فی، ولدت هم میتونید بخونید اما من فکر میکنم ولدت بهتره. بله ها یتولد فی خوبه. بله بله، خب اگه نسخه ارسطو داره یتولد اینجا رو باید ولدت بخونید. حالا توضیح میدم. حیوانات محززه یعنی حیواناتی که بدنشون بند بنده، اینا تخصو یعنی شادمان میشن، سرحالند در زمانی که تو اون زمان متولد میشن. ارسطو داره تتولد و فی یعنی در همون زمان تولدشون. که ولدت هم خوبه، ولدت فی، اما تفسیرش نکنیم به زمانی که میزاید، نگیم اون زمان شاداب میشه، بلکه در زمانی که زاییده میشود شاداب است. از اولی که دنیا میاد شاداب. حالا از کجا میفهمن شادابه؟ شاد از حرکتاش. بچه های انسان هم همینطوره. بچه انسان هم اولش که خب قدرت راه رفتن نداره، وقتی به راه رفتن میفته از آدمای بزرگ شادابیش بیشتره دیگه، همش این بر میره اون بر میره، یه جا آروم نمیگیره. حالا این حیوان هم ممکنه همینطور باشه، شادابیش مثلا از طریق فعالیتاش دونسته باشه. بله. یا میشه گفت مثلا حرکتشون زیاده، یا همونطور که شما اشاره میکنید چاقن و یواش یواش دیگه رو به لاغری میرن، سرحالند، بعد کم کم دیگه بدنشون جمع میشه، اول رطوبت زیاده چاقه، بعد کم کم بدن جمع میشه یه خود لاغرتر میشه. حیوانات محززه سرحالند در زمان تولدشون، در زمانی که در اون زمان متولد میشن، به خصوص این وافق زالش یعنی زمان تولد یه وافق ربیع، اگر با بهار مصادف بشه این حیوان بیشتر شاداب میشه و به قول شما چاقتر میشه، یا اینکه حرکت شدیدتر میشه. البته خب بعیده که اول تولد حرکت داشته باشه، همونطور که انسان اول تولد حرکت نداره، اون حیوان هم اول تولدش ممکنه مثلا به صورت کرم باشه بعد پروانه بشه و حرکت هم حرکت کرمانند رو داشته باشه. علی حال شادابی درسته، اما حال شادابی میتونه در حرکت هم ظاهر بشه، شاید در بدنش شادابی ظاهره که این حیوان هم تیره رنگ نیست هم چاقه، اما در راه رفتنش ممکنه این شادابی ظاهر نشه و معلوم نشه که این تون را میره یا کند. خب این مطلب تموم شد که حیوانات رو محززه هم گفتیم. امروز ما دیر شروع کردیم، دیگه چاره نیست، باید الان ختمش کنیم که وقت داره تموم میشه.